سیه بهمنه 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دوران ام بین محظورین رو شروع کرد. فصل اولمون اگر یادتون باشد دوران امر بین محظورین بود در توسلیات، یعنی دو طرف ما توسلی است. ما وحدت الواقعه، یعنی واقعا قابل تکرار نیست. اگر یادتون باشد عرض کردیم که در مقام 5 قول وجود دارد. قول اول تقدیم احتمال حرمت بود. قول دوم حکم به تخییر شرعی بود. قول سوم حکم به اباحه شرعی و تخییر عقلی بین این دوتا بود، که این قول سوم اختیار آقای آخوند بود. قول چهارم تخییر عقلی بین این دوتا بود و این که هیچ گونه حکم شرعی در موردشون نمی کرد، فقط می گفت تخییر عقلی وجود دارد. این چهارمین قول بود. این آقای نائینی اختیار کرده. اقوال رو بحث کرده بود. قول پنجم که مختارمون بود، جریان براءت شرعی و عقلی بود، که گفتیم هم نسبت به وجوب، هم نسبت به حرمت، هم براءت عقلی جاری می شود و هم براءت شرعی جاری می شود. تا اینجا را بحث کرده بودیم. نه، یعنی ببینید آقای نائینی میگه حکم شرعی در مقام وجود ندارد، لیکن تخییر عقلی است، یا انجام میده شما یا انجام نمیده. ما میخوام بگم حکم شرعی وجود دارد و حکم شرعی جریان براءت عقلیه هست و هاکذا براءت شرعی. به جهت اینکه شما وجوب را میدانی، نه، پس رفع مالا یعلم. حرمت را میدانی، نه، پس رفع مالا یعلم، پس براءت شرعی جاری میشه. از اون طرف براءت عقلی هم هاکذا جاری میشه. آیا نسبت به وجوب بیان وجود دارد؟ نه. آیا نسبت به حرمت بیان وجود دارد؟ نه. بنابراین هم براءت عقلیه هم براءت شرعیه در مقام جاری می شود. اون کاری به اینجا نداشت. شما دارید نه، شما دارید در تعارض نص این می فهمید. اون در تعارض دوتا نصه. تازه همون جا در تعارض نستینم ولو آقای آخون قائل به تخییر است، لیکن غیر آقای آخون احدی قائل به تخییر نشده است و همون جام تخییر را قبول نداریم. همون جام میگم که یا اعمال مرجحات را باید بکنن و اگر اعمال مرجحات کردن، یعنی یه طرف از دوتا روایتی که با هم تعارض دارن اگر مرجح داشت فهوبه، اخذ به ذات مرجح میشد. اگر مرجح نداشت تعارضا تساقط. خب تا اینجا اون چه که گفته ایم معلوم می شد که هیچ مانعی وجود ندارد از جریان استصحاب. اگر برای هر کدوم از دوتا حکم، چه وجوب چه حرمت، حالت سابقه ای باشد، اون حالت سابقه قابل استصحاب است. توجه فرمودید؟ بلا فرق بین اینکه شبهه شما شبهه حکمیه باشد یا شبهه شما شبهه چه باشد؟ موضوعیه باشد. خیلی خوب. مثلا اگر مکلف می داند سوگندی خورده است بر یک سفر معینی، لکن یادش نیست سوگند بر این سفر معینه که انجام بدهد یا انجام ندهد. توجه می فرمایید؟ خب اینجا فرموده اند که هیچ مانعی ندارد بر این که رجوع کند به استصحاب عدم الحلف بر این فعل. توجه میکنه؟ میگه خیلی خوب، من شک دارم، سوگند خورده ام که این کار رو بکنم، این سفر رو بروم، اینو شک دارم، استصحاب میکند عدم حلف را. از اون طرف یه استصحاب دیگه هم جاریست، استصحاب باز عدم حلف بر ترکش هم جاریست. آیا قسم خوردم این سفر را نروم، استصحاب عدم حلف بر ترکشم جاریست؟ توجه فرمودید؟ بنابراین استصحاب ها هر دو جاری می شود. بله، بفرمایید که همین جور است. اگر این حالا یه شبهه موضوعیه بود، اگر ما علم داریم به وجوب عملی در شریعت مقدسه یا حرمتش، فرض مثلا میدانیم مثلا یا نماز جمعه وجوب عینی دارد یا حرمت عینی، یا وجوب در زمان غیبت یا حرمت در شریعت مقدس، می شود همین استصحاب را نسبت به هر دو جاری کرد. یعنی استصحاب عدم جعل وجوب عینی رو بکنی و هاکذا مثلا استصحاب عدم حرمت حرمت را، هر دو رو می توانیم استصحاب کنیم علاوه بر اینکه که حالت سابقه داشته باشه. بنابراین بله، بفرمایید که از ما ذکرنا همون جور که اصل براءت جاری می شد، هم براءت عقلی هم براءت شرعیه، استصحاب هم می تواند که جاری بشه. ثم اشکال کرده بر این که رجوع به اصول عملیه در مورد دوران عمبین محظورین که هر دو توسلی باشند و واقع قابل تکرار نباشد، رجوع به اصول عملیه دو تا اشکال داره. اشکال اول، گفتند رجوع به اصول عملیه نافیه مخالف با علم اجمالی است، به خاطر اینکه ما میدانیم یکی از این دو تا اصل خلاف واقعه. اون وقتی که شما هم نسبت به بفرمایید وجوب سفر و هم ترک سفر براءت شرعی و عقلی جاری میکنید، خب میدونید که یه قسمشو خورده، یعنی یه طرف رو یقین دارین قسم خوردید، لکن نمیدونین قسم خوردید بر این که این سفر رو بروید یا قسم خوردید که سفر رو نروید. وقتی دو تا براءت رو جاری میکنید، چه براءت عقلیه چه براءت شرعیه در دو طرف، خب علم اجمالی دارید که یکیش خلاف واقع، یکیش رو یقین دارید قسم خوردید یاده دونه، لیکن متعلق قسمتون رو الان فراموش کردید کدوم طرف است. توجه میکنید؟ بنابراین میگد که اشکال اینه، میگد اصول عملیه نافیه اینجا جاری نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از جریان در دو طرف مخالف علم اجمالی است به اینکه یه طرف رو من میدانم که قسم خوردم، و بنابراین علم اجمالی دارم به اینکه یکی از این دو تا اصل خلاف واقع است. این اشکال اول. جوابش این است که بله، این مخالفت التزامیه هست و این مخالفت التزامیه اشکالی ندارد. توجه میکنید؟ ببینید دو تا مخالفت ما داریم، یکی مخالفت عملیه، یکی مخالفت التزامی. اونی که اشکال دارد مخالفت عملیه قطعیه هست. شما در موردی مخالفت عملیه قطعیه رو بکنید، این یقینا اشکال داره، نباید کارتون برسد به مخالفت عملیه قطعی. مخالفت عملیه قطعیه هم در ما نحن فی اصلا امکان ندارد، چون واقعه یکیست، قابل تکرارم نیست. پس بنابراین مخالفت عملیه قطعیه ممکن نیست. درست شد؟ همون گونه که موافقت قطعیه هم ممکن نیست. پس شما نه مخالفت قطعیه میتونید بکنید چون یه واقعه بیشتر نیست، نه مخالفت قطعیه میتونید بکنید. درست شد؟ و لذا بهش میگن دوران انبین محظورن. باقی میموند مخالفت التزامیه. مخالفت التزامیه اشکالی نداره، یعنی شما ملتزم بشوید که نه وجوب بر شما هست و نه حرمت. توجه میکنید؟ این اشکالی نداره، این التزامه. لکن در عمل شما یا سفر رو میرید یا نمیرید. توجه کردیم؟ پس بنابراین مخالفت التزامیه اشکالی ندارد. اونی که اشکال دارد مخالفت عملیه قطعیه هست. مخالفت عملیه قطعی هم که اصلا امکان نداره. توجه کردیم؟ همون جور که موافقت عملیه قطعیه امکان نداره. پس بنابراین یه مخالفت التزامی است. مخالفت التزامی وقتی منجر به مخالفت عملیه قطعی نشود اشکالی ندارد. این
احتمالش فرق.
بله بله، لکن ببینید موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفتش هم ممکن، چون شما یه فعل دارید یه واقعه دارید، یا انجام میدین یا انجام نمیدین. حالا انجام دادید ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه خلاف واقع باشه. پس بنابراین شما مخالفت احتمالیه میکنید همون جور که موافقت احتمالیه هم میکنید. یعنی من الممکن اونی که انجام دادید موافق واقع باشه، من الممکن مخالف واقع باشه. پس شما موافقت و مخالفت احتمالیه انجام میدهید، اما مخالفت و موافقت قطعیه مستحیله، امکان نداره. بنابراین اینجا فقط شما یه مخالفت التزامیه دارید، یعنی ملتزم میشوید این سفر بر شما واجب نیست. ها کذا ملتزم می شوید که این سفر بر شما حرامم نیست. خیلی از اون طرف می دونید یا واجبه یا حرام، این میشه مخالفت التزامی. لکن این مخالفت التزامیه تا منجر به مخالفت عملیه قطعیه نشد اشکالی نداره. و مخالفت عملیه قطعیش امکان پذیر نیست. نمیتونید مخالفت قطعیه عملیه کنید چون واقعیه که بیشتر نیست، یا شما انجام میدین یا انجام نمیدهید. این اشکال اول، جوابش هم عرض کرد. اشکال دوم که بر جریان اصول شده است در این مفصل این است که گفتن رجوع به اصول نافیه در جایی صحیح است که شما شک در اصل تکلیف داشته باشید، که آیا تکلیف وجود دارد یا تکلیف وجود ندارد. خب ما در ما نحن فیه شک در اصل تکلیف نداریم، یقینا تکلیفی داریم، چون یقین دارم قسم خوردم، نمیدونم متعلق حلفم رفتن این سفر است یا ترک این سفر است. بنابراین اصل تکلیف مسلمه. اونی که من شک دارم جنس تکلیف رو شک دارم، میدانم تکلیفی متوجه من است به حلف، لکن اون تکلیف که به من توجه پیدا کرده است آیا وجوب است یا حرمت است؟ جنس تکلیف مشکوک. بنابراین شک من در تکلیف نیست، شکم در مکلف و بهه. وقتی شک در مکلف و بهه چجوری رجوع به اصل نافی میکنی؟ در موارد شک در تکلیف جای جریان براءته، نه در موارد شک در مکلف و بهه. در موارد شک در مکلف و به اتفاقا جای جریان چیه؟ قاعده احتیاط و اشتغاله. توجه فرمودی؟ و لذا میگه شما چه جوری اصل نافی جاری میکنید؟ چه جوری براءت عقلی و براءت شرعی جاری میکنید؟ اینجا شک در تکلیف نیست، شک در مکلف و بهه. این هم اشکال دوم. جوابش میگم بله، ما علم داریم به الزام، درست میدانم اینجا یک تکلیف الزامی وجود دارد. حالا این تکلیف الزامی وجوب است یا حرمت؟ این تکلیف الزامی میتواند وجوب باشد، میتواند حرمت باشد، درست شد؟ خب علم به الزام جایی مانع از جریان اصول است، جایی که این علم قابلیت باعثیت به سمت تکلیف را داشته باشد، یعنی بتواند شما رو تحریک کند به سمت تکلیف که تکلیف رو انجام بدهید. توجه میکنید؟ اما اگر علم به تکلیف باعثیت ندارد، کجا باعثیت دارد؟ مثل این که شما علم دارید یا بفرمایید که مثلا سفر به مشهد بر شما واجب است، یا بفرمایید حرمت وطیه بفرمایید عیالتون در شب جمعه آینده، این شب جمعه زیارت امام رضا واجب است، یا شب جمعه آینده حرمت وطی زوجه. خب اینا متعلقش دوتا شی شد دیگه. وقتی دوتا شی شد شما میتوانید دو شی را انجام بدهید، این شب جمعه مشهدتون رو برید، اون شب جمعه هم وطی رو ترک کنید، مشکلی نداره. این علم به الزام می تواند که باعثیت و محرک شما بشود، به این که هر دو مورد را این علم اجمالی می تواند باعث بشود و محرک شما بشود که هر دو مورد را اتیان کنید، هیچ اشکالی ندارد. اما اگر این علم به الزام، این علم اجمالی شما دائر شد بین وجوب شیعی و حرمت همون شیع بعینه، یعنی نمیدونم این شب جمعه زیارت امام رضا بر من واجب است چون قسم خورده، یا مثلا حرام است چون قسم خوردم نرم، مثلا. خیلی خوب، وقتی که دار الامر بین وجوب شیعی و حرمت همون شیع، اینجا این علم اجمالی شما باعثیت ندارد، هیچ نتیجه ای ندارد، نمیتوند شما رو تحریک کند به اینکه آیا اتیان بکنید یا اتیان نکنید. بنابراین این علم اجمالی، این علم به وجود الزام وقتی که باعثیت نحو الفعل ندارد یا نحو الترک، این علم به الزام کل عدم است، چون نمیتوند شما رو تحریک کند باعث بشد که فعل رو انجام بدهید یا ندهید. وقتی نمیتواند باعث بشود و تحریک بکند شما فعل رو انجام بدید یا انجام ندهید، این علم به الزام شما میشد کل عدم. وقتی شد کل عدم، مانع از جریان اصول عملیه نیست. بنابراین شما موافقت قطعیه نمیتونید بکنید، همون گونه ای که مخالفت قطعیه نمیتوانید بکنید، لکن موافقت احتمالیه میتونید بکنید، همان گونه ای که مخالفت احتمالیه میتونید بکنید. و این موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه قطعا حاصله، به خاطری که شما شب جمعه ای که میاد یا میرین مشهد یا نمیرین، شق سوم که ندارد. توجه کردید؟ پس بنابراین موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه هر دو قطعا حاصل است، مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه هم مستحیل است. توجه فرمودید؟ خب در یه همچی موردی علم اجمالیه به الزام چه اثری دارد؟ هیچ. علم اجمالی که شما دارید یا وجوب به گردن دون است یا حرمت به گردن دون است، این علم اجمالی شما هیچ اثری نمیتواند داشته باشه.
دو حال خواهید بود، یا موافقت یا مخالفت.
نه، یه واقع است. نمیدونی قسم خوردی این شب جمعه بری مشهد زیارت یا قسم خوردی نری مشهد زیارت؟ احسن. موافقت قطعیه میتونی بکنی؟ یعنی هر دو را، هر دو احتمال قسم دو، هر دو شما را آت کنی؟ نمیتونی. مخالفت قطعیه هم میتونی بکنی که هیچ کدوم را مراعات نکنی؟ اونم نمیتونی. تنها کاری که پس نموافقت قطعیه میتونی بکنه، یعنی هر دو را، هر دو احتمال رو مراعات کنی، میشه موافقت قطعیه. نمیتونی بکنی. مخالفت قطعیه هم که هر دو احتمال رو مخالفت کنی، اینم نمیتونی بکنی.
عملا
باریکالله، عملا شما یا میری زیارت یا نمیری، همون رفتنت یا نرفتنت هم موافقت احتمالیه است هم مخالفت احتمالی. چون وقت که رفتی زیارت، اگر متعلق قسمت رفتن بود انجام دادی، اما اگر متعلق قسمت نرفتن بود بازم ترک کرده، پس مخالفت احتمالی. نریم باز ها کذا. پس بنابراین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه امکان ندارد. موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه خود به خود حاصل است. بنابراین این علم اجمالی شما چه خاصیتی دارد؟ هیچ. چه اثری دارد؟ هیچ. آیا این علم باعث و محرک شما می شود نحو العمل؟ نه، هیچ خاصیتی برای ما نداره. بنابراین وقتی این علم اجمالی باعث ما نحو العمل نشد، توجه فرمودید، پس بنابراین این علم خاصیتی ندارد. وقتی خاصیتی ندارد مانع از جریان اصول نافیه نخواهد شد. بنابراین این مورد صحیح هست که بهش میگم دوران ام بین محظوره، این میشد از قبیل شک در تکلیف، نه شک در مکلف و به. ولو در واقع شک در مکلف و به هست، اما ملحق میشد به شک در تکلیف. چرا؟ چون اون علمی که شما دارید اون علم منتج نیست، خاصیتی برای شما ندارد. این علم راه گشا در مقام عمل برای شما نیست. وقتی این علم راه گشا در مقام عمل نبود، منتج نیست، پس نمیتواند مانع از جریان اصول نافیه بشود. از ما ذکرنا، روشن شد نقد فرمایش آقای آخوند.
شکی در فرد مکلف باشد، او وقتا مثلا چی مکلف می باشد و قایل شغال جاریه دیگه.
آقای فیاض یه هفته با کار ما رو خراب کرد. یه هفته که بحث تعطیل شد اصبحنا عواما، ما برگشتیم سر کار اولا. ببینید بحث کجاست؟ دوران ام بین محظورن. محظورن یعنی وجوب و حرمت. خب و فرضمون الان جاییست که هر دو توسلیست، یعنی احتیاج به قصد قربت ندارد، و وحدت واقع یعنی یه واقع بیشتر نیست. زنه عصبانیش کرد، خیلی خوب تا مثال خودمون رو نزنیم متفق نمیشه. زنه عصبانیش کرد، خب زنه که عصبانیش کرد گفت حالا این شب جمعه به ارواح خاک آقام، خب یه قسم از این بالاته، به ارواح خاک آقام این شب جمعه چنان ترتیب دو بدم. خب یادش نیست اینا قسم خورد، یا گفت چنان این شب جمعه محلت نذارم و داغشو به دلت بذارم که بازم تا آخر عمرت یادت نرد که این شب جمعه محلت نذاشتم. الان یادشه زنه که عصبانیش کرد یه قسم خورد، اما یادش نیست متعلق قسم وقتی زوجه بود یا ترک بود. توجه میکنه؟ خیلی. شب جمعه که میرسد از دو حال که خارج نیست، یا میتواند وقت بکند یا نکند. شق سوم که ندارد که، درسته؟ خب پس مخالفت قطعیه نمیتوند بکنه. میتوند؟ نه، چون یا میکند یا نمیکند دیگه، شق سوم که ندارد. مخالفت قطعیه نمیتوند بکنه، موافقت قطعی هم نمیتوند بکنه. کاری که لا محاله انجام میدهد، یعنی اونی که در خارج واقع خواهد شد، موافقت احتمالی است، چون یا میکند یا نمیکند. در اون موافقت احتمالی همون خودش هم مخالفت احتمالی است،
چون اگر انجام داد متعلق تکلیف وعتی بود انجام داد، اما اگر متعلق تکلیف ترکش بود مخالفت شد. باز اگر ترکم کرد الکلام پس موافقت قطعی امکان نداره، مخالفت قطعی امکان نداره. چیزی که خود به خود حاصله، یعنی هر طرف رو بگیرد چه فعل چه ترک، درسته؟ چون از دوال خارج نیست که یا فعل رو مرتکب میشه یا ترک میکنه، شق سوم که ندارد. پس بنابراین هر کدوم رو انجام، یعنی این خود به خود حاصله، یعنی قطعا حاصل میشه. بنابراین اون چیزی که قطعا خود به خود حاصل میشود یا فعل یا ترک، هر کدومش باشد موافقت احتمالی است، در این حال که همون موافقت احتمالیه یه مخالفت احتمالیه رو دارن، درست شد؟ پس بنابراین وقتی که خوب توجه کنه این علم اجمالی شما به تکلیف که می دانم الزامی وجود دارد، اما این الزام رو نمی دونم آیا وجوب است یا حرمت است، میگه این علم به الزام شک شما در اصل تکلیف نیست، یقین دارم تکلیفی دارم، اما نمی دونم تکلیفم وجوب است یا حرمت. پس یقین دارم تکلیفی دارم، لکن شک در جنس تکلیف دارم، نوع تکلیف مشکوک، تکلیفم وجوبه یا تکلیفم حرمته. حالا که جنس مشکوکه، نوع مشکوکه، شک در مکلف و بهه. وقتی شک در مکلفش به شد، جای اشتغال، جای جریان اصول نافیه و براءت و اینا نیست که. براءت مال شک در تکلیف بود، نه شک در مکلف و به. این اشکال جوابش، جوابشو این دادیم آقا، اون علمی مانع از جریان اصول نافیه میشه که اثر داشته باشه، اون علمی که شما را بتواند محرک شما بشد به سمت فعل یا ترک، اون علمی که اثر دارد و محرک است به سمت فعل یا ترک، اون علم مانع از جریان اصول نافیه میشه. اما علمی که وجوده کل عدم، از چه حیث؟ از حیث باعثیت نحو العمل، علمی که وجودش کل عدم است، مثل همین علم. شما اگر این علم را هم نداشتی شب جمعه یا وقت میکردی یا نمیکردی، شق سوم که نداشت. پس این علم هیچ اثری در فعل شما ندارد. وقتی علمی که تأثیری در فعل شما ندارد، هیچ نمیتوند در فعل شما اثر بگذارد، باعث نحو العمل نیست. این علم وجوده کل عدم، هیچ خاصیتی نداره. وقتی هیچ خاصیتی نداره، وجوده کل عدم است، پس بنابراین این علم بودنش مثل نبودنش. پس این علمی که به اصل تکلیف داره لکن شک در جنس تکلیفه، این علم به اصل تکلیف بله هست که من یه تکلیف الزامی دارم، اما این علم وقتی خاصیتی ندارد کل عدمه، مثل اینه که نیست. پس بنابراین میشد شک در تکلیف، یعنی ما نحنفی ملحق به شک در تکلیف میشد. وقتی ملحق به شک در تکلیف شد، بنابراین اصول نافیه در موردش جاری میشود. از این عرضی که خدمت شما کردم ظاهر می شود نقد فرمایش آقای آخوند در متن کفایه، که آقای آخوند می فرمایند
قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشد در ما نحن فی. چرا آقای آخون؟ میگه به خاطری که علم اجمالی داریم. و علم اجمالی چیه؟ بیانون. علم اجمالی بیانون. وقتی علم اجمالی داریم و علم اجمالی بیان است، پس چجوری شما قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میکنید و براعت عقلی جاری میکنید؟ توجه فرمودید؟ از ما ذکرنا نقد فرمایش آقای آخوند روشن شد. نقدش چیست؟ نقدش این است علم اجمالی که قابلیت باعثیت نحو العمل را ندارد، این علم اجمالی بیان محسوب نمی شود. علم اجمالی هست اما دردی از ما دوا نمی کنه، نتیجه‌ای برای ما نداره. وقتی علم اجمالی هست که باعث نحو عمل نیست، دردی از ما درمان نمی کند، بیان حساب نمی شود. توجه فرمودید؟ بنابراین براعت عقلیه جاری می شود چون بیان حساب نمی شود. علم اجمالی خاصیتی ندارد، کل عدم. وقتی کل عدم بود بیان حساب نمی شود. بیان حساب نشد، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می شود. همون جور که براعت شرعیه هم جاری می شود. بگم آیا می دانی وقتی واجب است؟ میگه نه نمی دانم. پس رفع مالا یالا. می دانی وقتی حرام است؟ میگه نه نمی دانم. میشه رفع مالا یالا. توجه فرموده؟ بنابراین نوبت به اینی که آقای نائینی می فرماین نمی رسد. آقای نائینی قول چهارم فرمودن ما حکم شرعی نمی کنیم لیکن در مقام تخییر عقلی وجود دارد. عقلا مخیره، می خواد فعل را بیارد، می خواد فعل را نیارد. این فرمایش آقای نائینی. از ما ذکرنا معلوم شد با جریان اصول نافیه ما حکم چه میکنیم؟ حکم شرعی میکنیم. میگم الوجوب و غیر معلوم. پس حکم میکنیم وجوب وقت در شب جمعه نیست. حرمت چی؟ میگم الحرمت و غیر معلومتون. معلوم نیست حرمت. پس بنابراین وقتی معلوم نیست رفع ما لا یعلمو. قاعده قبح عقاب بلا بیان. اصول نافیه هر اصل نافیه دیگرم اگر باشد جاری میشه. وقتی اصول نافیه جاری شد چه میشه؟ در نتیجه حکم شرعی در مقام وجود داره. حکم شرعی در مقام چیه؟ میخوای وقت بکن، میخوای وقت نکن. یعنی حکم می شود به چی؟ حکم می شود به اباحه شرعی. در جو فرموده براءت از حرمت جاری می شود، براءت از وجوب جاری می شود. وقتی شما دو تا براءت جاری کردی، هم براءت از وجوب هم براءت از حرمت، یعنی چی؟ یعنی اباحه، یعنی الاباحه تو شرعیه. میخوای انجام بده؟ میخوای انجام بده.
پس براعتم جاره نکنیم.
ببینید؟ چرا؟ شما یا عملا انجام میدین یا انجام نمیدین. آقای نائینی اینو میگه. تخییر عقلی که میگه این است که اینجا حکم شرعی وجود ندارد. لیکن عقلا مخیر. چون بالاخره یا انجام میده یا نمیده. تخییر عقلی است. حکم شرعی نیست. میگم آقای نائینی چرا حکم شرعی نباشه؟ وقتی جریان اصول نافیه هست، اصل نافی نسبت به وجوب جاری میشد، اصل نافی نسبت به حرمت جاری میشد، حکم شرعی وجود دارد. وجوب شرعی نیست، حرمت شرعی هم نیست. تموم شد. توجه فرمودی؟
مرحوم نه نمیگه این همون ارشاد به حکم عقل چیز اضافه
نه این چه کاری به ارشاد به حکم عقل نداره. عقل میگه تو لا محاله یکیشو انجام میده، چون واقع قابل تکرار نیست. تو این واقع شما یا فاعلی یا تاریکی. آقای ناینی همینو میگه و میگه هیچ حکم شرعی در مقام وجود نداره. ما میگم چرا حکم شرعی وجود داره و حکم شرعی چیست؟ چون اصول نافیه جاری میشد، با جریان اصول نافیه شرعاً وجوب نفی میشود، همون گونه که شرعاً حرمت هم نفی میشود.
شما خودتون نظر دونید که هر جا حکم قطعی عقل بود اگه حکم داره بشه این حکم
نشد
ارشاد به
عقل، این حکم رو نداره.
عقل میگه تو
ناچار
یا فاعلی یا
تاریک. درسته، اما عقل برای شما وجوب رو ور نمیداره، حرمت رو هم ور نمیداره. عقل میگه لا محاله تو یا فاعلی یا تاریک. درست، یا انجام میده یا انجام نمیده. اینا اینقدر عقل میگه. از عقل بگو عقل آیا حکم به وجوب شرعی میکنی؟ عقل حکمی به وجوب شرعی نداره، حکمی به نفیش هم نداره، حکمی به اثبات حرمت نداره، حکمی به نفی حرمت هم نداره. عقل میگه من کاری به وجوب و حرمت ندارم، تو شب جمعه یا فاعلی یا تارکی، یک کدوم از این دوتا خلاص. میخوای فاعل باش، میخوای تارک. عقل اینو میگه، این تخییر عقلیست. توجه فرمودی؟ این تخییر عقلی تا اینجا میاد. اینی که ما داریم میگم غیر تخییر عقلیست. عقل اینو حکم نمیکنه. عقل نمیگه شب جمعه واجب، فعل واجب است یا واجب نیست. میگه؟ اما الان با این عرض ما میگه وقتی براءت شرعی جاری میکنی، براءت شرعی نسبت به وجوب، میگه فعل وعد در شب جمعه واجب نیست شرعاً. عقل نمیگه اینا، پس این چیزی ارشاد بهونه. نسبت به حرمتش هم هاکذا، عقل نسبت به حرمت هم ساکت. شرع چی؟ وقتی شما براءت نسبت به حرمت جاری کردی میگون هاکزا در لیله جمعه فعل حرام نیست. پس شما اصل نافی هم نسبت به وجوب جاری کردید، گفتید شرعاً وجوب ثابت نیست، شرعاً حرمت ثابت نیست. این شد حکم شرعی. عقل حکم شرعی ازش استفاده نمیشه. عقل یه تخییر عقلیست. توجه کردید؟ ما تخییر عقلی رو منکر نیستیم. اضافه بر تخییر عقلی میگم در مقام حکم شرعی وجود داره و حکم شرعی جریان اصول نافیه نسبت به وجوب و حرمت. آقای ناینی میگن نه فقط تخییر عقلی، هیچ حکم شرعی نیست. بگم چرا حکم شرعی نیست؟ اصول نافی جاری میشن، وقتی اصل نافی جاری شد شرعاً وجوب نفی میشود، همون گونه که شرعاً حرمت هم نفی میشه، هر دوتاش نفی میشه.
در جواب میتونیم یه التزامی هست
باشه،
با
جواب دادیم،
عدم
جواب دادیم دیگه. التزامی که علم اجمالی که نتواند باعث نحو العمل بشود خاصیتی من. من میدونم یا عبای من نجس است یا کلای ملکه انگلستان. خب این علم اجمالی، این من تنجیز داره. چرا؟ چون کلای اون به من چه ربطی داره؟ توجه فرمودید؟
اون کلاه اون چه ربطی دارد به من؟ پس بنابراین علم اجمالی تنجیز ندارد. کل عدم است. علم اجمالی وقتی در عمل برای شما اثری نداشته باشد کل عدم است. رجوع فرمودید. بنابراین این علم اجمالی هم در مقام عمل برای شما رهگشا نیست. وقتی در مقام عمل برای شما رهگشا نبود عرض کردیم این علم اجمالی کل عدم است. همون جور که اشکال اول را هم جواب دادیم و اون این بود که رجوع به اصول نافیه مخالفه با این علم اجمالی است، میگم بله مخالفه با این علم اجمالی هست، لکن این مخالفت فقط مخالفت التزامیه هست و مخالفت التزامیه صرفه اشکالی ندارد. اون مخالفتی قبیح هست عقلن که مخالفت عملیه قطعیه باشد و در مقام نه مخالفت عملیه قطعیه ممکن است نه موافقت عملیه قطعیه، و مخالفت احتمالی و موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه خود به خود واقع می شود. بنابراین این مخالفت التزامیه اشکالی ندارد. و صلی الله علی محمد چی؟ خب چرا؟ در توسلیات هم وجوب چرا دیگه؟ وجوب حرمت تو توسلیات هم هست، چرا نیست؟ توسلیات این غذا رو بخوری نخوری واجب است بر تو حرام است، وعد بکنی نکنی وعد که جزء تعبدیات نیست که خب ما هم گفتیم توسلیست دیگه، لیکن میتوند واجب باشد. وقت یه زن اجنبیه بر شما جایزه حرام، وقت یه عیال بر تو چهار ماه یک بار لااقل دفعتن واحده بر شما واجب است، واجب است یا نه؟ چهار ماه یه بار دفعتن واحده بر شما واجب است. پس همین وطی توسلی هم متعلق وجود میشد هم متعلق وجود.